اسکن انت و زوجک الجنه. اینجا مطالبی مطرح میشه که جناب علامه طباطبایی بهش پرداخته و ما داشتیم بیان علامه طباطبایی رو در این زمینه میخوندیم. جناب علامه طباطبایی اساساً فلسفه این که انسان آدم باید بره در بهشت رو توضیح داد، در آسمان و در بهشت رو توضیح داد. بعد از اون آمد و مطرح کرد که ابتدا رو زمین بود بلا فاصله رفت، اینم توضیح داد، و شجره منهیه رو گره میزنه با تا تناول میشه انسان سقوط میکنه، یعنی تبدیل میشه به خاکی شدن و آمدن در اینجا، این رو هم توضیح داد و به نحو به اصطلاح علت تامش به نحو علی و معلولی این بحث رو توضیح داد. نه یعنی حالا تو اگر از این شجره منهیه بخوری من تو رو عقاب میکنم، نه، تا میخوری میفتی، مثل که تا دستت به آتش میخوره میسوزی، دست به آتش نزن که میسوزی، که الله میخواد دل اون بحث به اصطلاح تکلیف ارشادی در بیاره، امر ارشادی در بیاره، بگه امر به اصطلاح تکلیفی در برابر امر ارشادی نیست، بلکه امر ارشادی مد نظر، یعنی تا این نخوردی خودت موجب سقوط خواهد شد. این بیان رو توضیح داد علامه. بعد رسید به این مسئله، ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما با آدم یک عهدی بستیم و به اصطلاح او این عهد رو فراموش کرد و ما درش عزمی نیافتیم. این عهد چیه؟ علامه گفت سه احتمال داره. این عهد میتونه این باشه که از این شجره نخور، عهد بستیم که نخور. میتونه عهد این باشه که از شیطان تبعیت نکن. میتونه عهد این باشه که اون عهد عمومی، یعنی به اصطلاح عهد عبودیت و ربوبیت. علامه اون دوتا رو رفت نفی کرد، در دیروز توضیح دادیم، رسید به عبودیت و ربوبیت. یعنی عهدی گفته میشه اون عهد عبودیت ربوبیت به هم خورد. خب عهد ربوبی چیه و عبودی چیه؟ گفتیم اصلش اینه که باید خود رو به اصطلاح بنده حق ببینه و ملک تلق حق ببینه و حق هم همینه، این رو برای این عهد استوار باش. جناب علامه توضیح داد کسی به اصطلاح خدا رو فراموش نکنه و به عنوان رب ببینه و خود رو مملوک ببینه، میبینه به حسب ذات صفت فعل این گونه هست. اینو گفتیم و توضیح دیم. پس گفتیم خطیه چیه؟ اینا رو گفتیم، میخوام برسم بحث بعدیش رو بخونم، مجبور. خطیه چیه؟ ایشون میگه خطیه اون به اصطلاح اعراض از این به اصطلاح این ذکره. توضیح هم داد که لفظ ذکری هم که اومده به این میخوره، اعراض از این ذکره، اعراض از این توجه. یعنی چی؟ یعنی خود رو مستقل ببینه، یعنی توجهش به مثلا زخارف دنیاوی بشه، به این و آن بشه، تا به این و آن میشه گرفتار میشه، تا خدا مطرح ملک تلقه در به اصطلاح آرامشه. الله میخواد الله بکشون به اینجا، تا ملک تلق میبینه در آرامش همه چیز عالم، سختیش و راحتیش، نمیدونم پستی و بلندیش، همش راحت خوشیه، ولی تا از ملک تلق در میاره گرفتار میشه. این بیانیست که الله میخواد همین مضمون رو حالا توضیح بده، میخونیم. فل عارف، حالا اینجا تموم شد، بله، ولکن نکه اینجا بودیم دیگه، لکن نکه ازا ام انت النظر فی الحیات الدنیا علا اختلاف جهاتها و تشتت اطرافها و انهایها و وحدتها و اشتراکها بین المؤمن و الکافر. این دنیا رو هم مؤمن هست هم کافر، هر دو هستن، هر دو مشترکن. وجدتها به حسب الحقیقت و الباطن مختلفه هست. خب همین دنیاست، چطور برای مؤمن میشه خوب، برای کافر میشه بعد؟ چطور اینجوریه؟ میخواد این توضیح بده. چون ملک تل دیدی آزادی، هرچی پیش میاد برای سخت نیست و همش داری با خدا معامله میکنی، هیچ سخت نیست. تا از ملک تل در آوردی به یک چیز تعین دادی، استقلال دادی به خودت به دیگران، اینجاست که گرفتاری پیش میاد و فرق مؤمن با کافر در اینجا هست. الان میخواد توضیح. لکن نکه ازا انت نظر در حیات دنیا با اختلاف جهاتی که داره، این همه مسائلی که تو دنیا و تشتت اطراف و انهاش و وحدتش و اشتراکش بین مؤمن و کافر، یعنی مؤمن و کافر هر دو در دنیا هستند و ازش برخوردار. وجدتها به حسب الحقیقت و الباطن مختلفه در مورد این، یعنی در مورد مؤمن و کافر فرق داره. به حسب چی؟ به حسب این ذوق العلم بالله تعالی که در مؤمن هست و الجهل به هست در کافر. مؤمن علم به حق داره، از اون منظر به بلا هم که نگاه میکنه از سوی حق میبینه توش راحت، ملک حق عجب مخاطب بکن. ولی تا مستقل دید چرا این باید چرا باشه، من چی کار بکنم، چجوری باید عمل کنم، اینا مطرحه. فالعارف به مقام رب، اول عارف رو توضیح میده بعد میرسه به اون جاهل یعنی کافر. میخواد این توضیح. فالعارف به مقام رب اذا نظر الى نفسه و کذالک الى الحیات الدنیا، به خودش نگاه میکنه، به حیات دنیا نگاه میکنه. کدوم حیات دنیا؟ الجامع لاقسام الکدورات و انواع الالام و ضروب المکاره، همه مشکلات هم توش هست، من موت و حیات و صحت و سقم و سعت و اقتار و راحت و تعب و وجدان و فقدان، همه اینهایی که داره، همه اینها برای مؤمن همه شیرینه. چرا؟ ملک تلق حق، مال خداست، منم در سرزمین خدا هستم، با خدا دارم معامله میکنم، بلا هم بده خدا میبینم توش، نعمتم بده خدا میبینم توش، من در سختی نیستم. الا ان الجميع اعم ما في نفس الانسان في غيره، هر چی که میگذره چه در مورد خودش در مورد دیگران، مملوکتون لرب، مملوک رب، لا استقلال شيء منها فيها، نه استقلالی درشون مطرحه و نه درشون هیچ استقلالی نمیشه مطرح، بل الکل ممن ليس عنده الا الحسن والبهاء والجمال. اون کاری که ایشون گفت چیکار کرد، گفت هر جا نگاه میکنی حتی تو بلاش هم حسن خدا رو ببین، توش جمال حق رو ببین، همش میشه مملوک حق، همش میشه جلوه حق، توش خدا رو ببین، تو خدا رو تا دیدی توش همش زیبایی ببینه. بنده خدایی میگفت که داشتم خنزر پنزر رو نگاه میکردم، این آشغال مشغال داشت نگاه میکردم، یه دفعه حالم تغییر کرد، حال منه دیدم چقدر زیباست، همین خنزه پنزه به آشغال، چقدر زیباست. حالا اونورش دیده بود توییدیش، ببین چقدر زیباست. اولش میگفت من داشتم آشغال میدیدم که اشمعزاز بود توش، ولی وقتی اونجوری شد دیدم چقدر زیباست. حالا ایشالله میگه جز هر جا نگاه، بل کل من لیس انده و الا الحسن والبهاء والجمال والخير الا ما یلیق به عزته و جلاله ولا یترشح من لدنه الا الجمیل والخير. این تعبیر هست که بله الذي احسن كل شيء خلقه، این تعبیر هم داره که اتقان رو مطرح کرده. چه تعبیریه؟ تعبیر اتقان كل شيء، دقت میکنه كل شيء و همه اونی هم که خلق کرده زیبا. و این الان اگه یه جور دیگه نگاه کنید تو هر جا بنده خدا میگه فقط شما توش خدا ببین، ببین زیبا هست یا نه، داره به این بیشتر اشاره. بله سن الله الذی اتقن کل شیء، و چی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی هم که خلق کرده زیبا خلق کرده. لا یترشح من لدنه الا الجمیل والخیر فاذا نظر. ما این رو یه بار بحثی بود در مورد همین مسائل، سه جهتی که معمولا عارف میتونه باش مسئله نظام احسن الهی رو درست کنه، یکیش همین بود که الان داشتم عرض میکردم، همین سبکی بود گفتیم، ولی دو سه جور دیگه هم هست تو قرآن آمد. فاذا نظر الیها و هی هاکذا، حالا وقتی که به اصطلاح این آدم عارف به مقام رب داره نگاه میکنه، نظر الیها و هی هاکذا و اینا هم که جز جمیل از خدا مترشح نمیشه، لم یره مکروهن که به اصطلاح یکرهوه ولا مخوفن که یخافو، میگه هیچ مکروهی دیگه نمیبینی که ازش بدش بیاد یا یک مخوفی که ازش بترسه، ولا مهیبن که یهابو ولا محذورن که یحذرو بل یرا کل ما یراهو حسنن محبوبن الا ما یخاف. همه چیز محبوب، یخو همه چیز محبوبه، بعد جا خدا گفته این کار نکن، یه بله هر جا هم گفته به حسب امر خدا. الان بیان علامه دارم میگم دیگه اجازه بدید برمیاد. تعبیرشون چیه؟ همه محبوبه. خب خدا گفته از فلون کار حذر کن، اشمئزاز هم داشته باش. این چی؟ این بده نکن و این بد رو هم بد بدان. این چی؟ میگه امر خدا کرده. بله، به حسب امر اینه، به حسب ذات اون. بل یرا کل ما یراهو حسنا محبوبا الا ما یعمره ربه ان یکرهو و یبغزهو. مگر جایی که به اصطلاح خدا دستور بده که اکراه داشته باشه، بغض داشته باشه. و هو ما ازالک یکرهو لامره و یحب ما یحب و یلتز و یبتج و امره. به اصطلاح به حسب این که خدا گفته و در امر خدا هم باز بهجت داره، دستور خدا هم بهجت. یحب ما یحب و یلتز و یبتج و امره لا شغل له الا بربه. میخواد بگه کسی اینجوری باشه آرام، مثلا عالم هر جور بشه تب و تاب بیش بیاد تکانی نمیخواد. یکی از این بندگان خدا از این اهل معنا میگفت من رفتم مزار حضرت امام، وقتی اونجا رفتم دیدم به من الغا شد این معنا. بله، این الغاش رو میگفت چی بود؟ گفت که دل خوش دار که جدا نی از دل دار. بعد میگفت به من همونجا الغا شد. این آمریکا و نمیدونم چی و اینا میان بالا و پایین و مشکل و قتل و غارت و جنگ و فلان، دل خوش دار که جدا نید. هر کار بکنه، هر بلای سرت در میاد، تو از خدا نمیتونی جدا کنه. از امام این اهل معنا گفته بود و ایشون میگه بران امام الغا کرد و بعد اینجوری دل خوش دار که جدا نی از دل دار. میگه اینو به من داد و اینو الغا کرد. معناش اینه توش، معنایی که من الغا کرد این بود که حالا پستی بلندی پیش بیاد، جنگ پیش غارت بشه، خیالت جمع باشه، هر بلای سرت بیارن، هر بلای سر مردم بیارن، از خدا جدا نیست، تو رو از خدا نمیتون جدا کنه. دل خوش داری این طب. لا شغل له الا بربه کل ذلک لما ير الجمی ملکن تلغن لربه. و این رو همه رو میبینی که جمی ملک تلق حقه. لا نصیبه ولا حظ لشیء غیره فی شیء منها. غیر خدا هیچ حظی درش نداره. و این رو اگر واقعا کسی اندیشه نابیشون علامه اینجا به غلظت توحید علامه معنا کرد. میبینید یه حالت غلظت داره. به غلظت توحید اصلا مشکلی نیست که همه چی عالم، همه چیزش درست، همه جا همه چیز هم در جای خودش قرار، همه چیز هم باید باشه و همش خوشه و هیچ جا هر چه بلا هم سر ما میاد توش خوشیه. همون تعبیری که رسول الله فرمود الحمدلله علی کل حال. هر وقت بلا و نعمت می اومد می فهمود الحمدلله، هر وقت بلا می اومد می فهمود الحمدلله علی کل حال. یعنی کسی اهلش باشه اون بلا هم توش نعمته، همه چیزش خیلی. چی؟ الله میگن امر کرده که این بدت رو نکن، به خاطر امر خدا بد میدانی و ابتهاج داری که خدا این امر رو کرده طبق این عمل میکنه، چون ملک خداییم دیگه، هر جو خدا دستور داد، هر جو خدا دستور داد میگیم. ولی اصلش هم خدا همه جا رو من باید خیر میبینم، همه چیز رو، همه چیز توش نیکی میبینم، لطفت حسن میبینم و هر جا هم که من میگه اشمئزاز داشته باش، چون خدا گفته من اشمئزاز دارم و الا نه. این بیانی که شما تشریعی تکوینی هم هست، توضیح داره. من دیگه الان زبانم بسته است، من جا خودش اینو توضیح دادم ولی الان اجازه بدید همین مقدار باش. اینی که علامه الان میگه این تشریعیه، اینجا امر، این امر تشریعی، اینی که الان اینجا الان داره میگه، میگه خب همه رو که خیر میبینه، ولی خدا اگه گفته این بده و نسبت بهش دشمن باش، دشمنه. بله، در اون خیر در جهت خداییش خیر هیچ اشکالی نداریم، چون قرار اینه که چی؟ به اصطلاح الذی احسن کل شیء خلقه، اون باورجاست. ولی خدا گفته اینم حتما دلیل داره. همین حالا من حتما دلیل رو بیارم برای شما باشه، ولی آره هست، در جا خودش توضیح میدم. اینا رو بحثای به اصطلاح همه اسماء الله هن، همه زیبا هن، اما شدت و ضعف اسماء رو باید بحث کرد و کسی شدت و ضعف اسماء رو مطرح کنه ترجیح و خوبی یکی و بدی یکی رو هم میشه معنا کرد، توضیح داره دید در جاش. گفتیم در جاش گفت کل ذالک لما یر الجمی ملکن تلغن لربه لا نصیب ولا حظ لشیء غیره فی شیء منها فما له ولمالک الان و ما یتصرف به فی ملکی من احیاین و اماتدن و نفعین و ذرین و غیرش. میگه من چی کارم؟ خدا از تو دارم در ملکش هر تصرف میکنه بکنه به من چه؟ که من چی کارم اینجا؟ فما لهو یعنی برای این چه خبر چه چیزی هست ولی مالک الامر عموم خدا که چی؟ و با ما یتصرفو به فی ملکه چه کار میکنه در تصرفش؟ احیا میکنه، اماته میکنه، نفع داره، ضرر داره، به من چی کارم؟ بخواد ضرر بده خو حقه، بخواد به اصطلاح نفع بده حقه، بخواد اماته کنه حقه، بخواد نمیدونم چه کنه حقه، همه چیز حقه، به من چه رفته داره؟ یعنی من چه کارم؟ منظورش اینه فما لهو من چه کارم با مالک امر که خداست؟ من چه کارم؟ فما لهو منظورش اینه من کاری نیستم، هرچی هست اوست. یعنی میخواد اون حس ملک تلق اگر بیاید اینجوری من چه کارم؟ هرچی هست اوست، هر کار میکنه درست اینجوری. فهذه هی الحیات الطیب، این میشه حیات طیب که چی؟ التی لا شقاء فیها، البته اصلا توش سختی وجود نداره و بدی وجود نداره. و هی نور لا ظلمت معه و سرور لا غم معه، همش سرور و وجدان لا فقد معه و غنى لا فقر معه، کل ذلك بالله سبحانه، همش هم به خدا. میگه اینجوری باشه، این شخص باشه با این منظر و ملک تلق ببینه، یاد خدا از دلش نره، نسیان نشه، ملک تلق رو ببینه، بنده ببینه خودش رو، همه عالم رو اصلا مشکل نخواهد داشت، شقا و شقاوتی در کار نیست، سختی هیچ چیز نیست، رنجی نداره، همش درست. دقت میکنه؟ دیدید بعضی هاشون رو چقدر آرام است؟ تکون نمیخوره، چیزی نشده که تمام عالم داره تبوتابش، این مثل اقیانوسی که اومده یه موج سنگینی انداخته، موج سنگینی انداخته همه رو تکون داره، میگه چیزی نشده که، همینه دیگه، حالا همینه، مثلا براش حله چیه؟ اون سبکیه. خب کسی این هم چه توحید داشته باشه اصلا سختی نداره. از امام میگفت که من همراه الان اینقدر یادم میاد یکی از این اساتید میام، ظاهرا بود آقای شاهبازی، نمیدونم الان یادم نیست، داشتیم میرفتیم، این چی بود که جنگ جهانی اول دوم بود، یه هواپیمای اومد تو تهران عبور کرده بود، بعد همه مردم ترسیدن، هر کدوم یه وری خودشون انداختن، گفت این همینجوری داشت راه میره، اصلا میزی هیچ نشد، این هم یه راه خودش ادامه میداد، گفت منم پای سر شرکت کردم. این گلا ذهنم است، جزئیات دیگه یادم نیست گلان دقیقاً چی، ولی این سب حالا داستان راستانه مبرم فرق مهمینی که این واقعیت داره، کسی این سبک باشه اینجوریه و این هم برای خودش یه حظی داره، یعنی به تعبیری اولا خدا میبینه دیگری نمیبینه، خداست داره خدایی میکنه، خداست داره خدایی میکنه، من چیکار کنم؟ این دیگه حقم هست، همه چی هم خیره، همش هم حکمته، همش هم بر اساس واقعیت، هیچ توش خلاف نیست، هیچ توش شر نیست، هیچ چی توش نیست، همش خیره، به یدک الخیر. اینجوری نگاه میکنه و نگاه واقعی است، واقعیت عمق هستی اینجوری، اگه این باشه همش آرام. الله میگه این دیگه شقاوتی نداره، رنجی نداره، ناراحتی نداره، غمی نداره، هیچ مشکلی نداره، همه چیز سر جاشه دیگه. و فی مقابل حاضر، تا اینجا شد اون چی؟ عارف بالله. در مقابلش و فی مقابل حاضر حیات چیه؟ حیات الجاهل به مقام رب، کسی که مقام ربشو نمیدونه، خودشو ملک حق نمیبینه، اون مالکیت مطلقه حق رو، همه ملک حقند رو نمیبینه. از هازل مسکین به انقطاعی ربه لا یقب بسره الا موجود من نفسه و غیره الا رعاه مستقلن به نفسه، همه رو مستقل میبینه، این مستقل، آن مستقل، آن مستقل، زارن او نافن، این داره به من ضرر میزنه، اون داره به من نفع داره، این خیره اون شر، اینا خیره او شر. فهو یتقلب فی حیاتی بین خوف اما یخاف فوتو و الحذر اما یحذر وقوع و الحزن ما یفوتو و الحسر لما یزیعن من جاهن او مالن او بنین اعوان و سایر ما یحب و یتکل و یعتمد علیه و یعسره. تبیرش میگه اگر کسی اینجوری شد همش بر خودش استقلال داره، ای خدا این داره پیش میاد بر من ضرر ده، مواظب باشم، ای خدا اونجوری این نکنه از دستم در بره این نفع بر من ده، ای خدا اینجوری، همش اینجوریه تو اینا داره میگرده. میگه اینجور باشه عملا چی میشه؟ حذر داره از چیزی که میترسه نکنه پیش بیاد. اتفاقا این نکنه پیش بیاد که حالا گفته میشه، یه اشاره بکنم، بیشترین مشکلات ما اینه. یعنی خیال میکنیم مثلا یه چیزی بی خوب پیش بیاد چی میشه؟ کجا عالم خراب میشه؟ آقا اصلا یه دفعه میبینی کل کره زمین جمع میشه، خب بشه چی میشه؟ شما چرا اینجوری میکنید؟ میخوام فضا رو روشن کنم. بعضیا نگرانی های بی خود، نکنه مثلا من این بعدم برام دو سال بعد این بشه، خب بشه مثل دیگران. یه بیانی داشت حضرت امام، گفت که من شخص رو دیدم از طلبه ها که یه مقام خاصی از توکل رو داشت و خیلی تو این زمین متوکل بود، دیدم هیچی نداره، امکاناتی نداشت، بعد دیدم رفته نمیدونم عباش رو نمیدونم قباش رو فروخته، امامش رو حالا دیگه، بعد یه لباس رو فروخته. بهش گفتم بابا حالا تو لباس الان امام رو فروختی، باش این الان زهر شب رو میخوای چیکار کنی؟ گفت خدا کریم این از احساس نکرد که چیزی شد. من دیدم بعضی از سروران رو واقعش هم اینجوری، یعنی بیشتری مشکلات روی زمین رو اگر بگم روی برای ایشونه، منظورم واضحه، مشکلات مشکلاتی دفعه میشه بیشتر از اینم پیدا، ولی من دیده بودم بنده خدا مشکلات فراوان داره، هر چی هر بلایی بگی سرش اومده، هیچی هم نداشت، ولی خیلی آزاد بود، اصلا مثل اینکه تمام عالم رو بهش دادن داشت زندگی میکرد. چرا؟ این سبکی که منطقی که داشت منطق نهایی بود، این رنج نداره. رنج اصلا رنج نیست که، امتحان هست، رنج نیست که. و اتفاقا ما باید آهسته، من نمیگم ما هم میتونیم همه انجام، ولی ما این منطق رو که فهمیدی یواشه به سمتش خیز برمیداره. چرا از چی بترسیم؟ حالا هست دیگه، همینه، حالا هم همینه. دنیا کی گفته که یعنی باید همجور صاف یک جور باشه؟ کی گفته؟ کی گفته همش باید موافق باشه؟ کی گفته؟ بلکه ناموافق باشه که قوت بگیری، ناموافق باشه که استخوندار بشی، ناموافق باشه که تو بتونی به اصطلاح بجنگی و حق رو پیاده کنی. این خوبه. اصلا اگر این کفار نبودن، اگر اینا نبودن، ما نمیشد خوب جنگید. آقا من نمیخوام بگم آقا کافر باید باشه، من واضحه، نمیشد خوب جنگید، نمیشد خوب محکم شد. چی میبینید الان هی تیز میشه جان آدم در قبول حق و حقانیت و ایستادگی در حق؟ کی ما رو تیز میکنه؟ همین صحنه های ناموافقی که وجود داره. چرا از چی بترسی؟ باک چیه؟ چرا آدم نگران باشه؟ نگرانی لازم نیست. چی؟ اصل به حقه. خدا هم بهترین تعبیر افوض امر الی الله ان الله بصیر بالعباد، خیلی معنا داره این آیه، خیلی خیلی راحت میکنم. الله میگه اون باشه بیرنجه، این باشه پر از رنجه. جاهل باشه اینجوریه، نگرانی داره، میترسه که نکنه چی بشه، چه نشه، شب میخوابه میگه نکنه یه دفعه یه چیزی بشه، صبح بلند میشه میگه نکنه یه چیزی بشه، حزن داره برای اینکه ای خدا این چرا از دستم در رفت، حسرت داره که چرا این جاه میتونستم بهش برسم نرسیدم، این مال بهش نرسیدم، این نمیده امکانات میتونستم داشته باشم ندارم، چرا حیف شد که نشد، من ای کاش میتونستم، ای اگه من اونجا این زمین رو میخریدم چه میشد، از این حرفایی که و سایر ما یحب و یتکل و یعتمد علی و اسر و به اصطلاح سایر اون چیزایی که دوست داره و اعتماد میکنه. اعتماد یعنی چی؟ وقتی خدا را اصل نگرفت به این اعتماد میکنه، به اون اعتماد میکنه، به اون اعتماد میکنه، یتکل و یعتمد علی و اسر و او رو ترجیح میده. کلما به اسلام نزج جلده جلده بالاعتیاد به مکروه و سکون الى مرارتن بدل به اسلام یا به اسلام جلدن غیرش، هر وقت اعتیاد پیدا کرد به یک مکروهی با این داره تا میسازه یکی دیگه اومد. چرا؟ لیزوغ العذاب، برای اینکه عذاب رو بچشه. به چه دلیل؟ حالا میگم دلیل اصلا شما به فعاد به وسیله، ولی من میگم به دلیل میخوام فضا رو. به چه دلیل؟ به فعاد مضطرب قلق، دل مضطرب به اصطلاح بدون به اصطلاح سکون و آرامش، و حشن به اصطلاح زائب محترق، حشن یعنی درون، یعنی به اصطلاح جگر، البته اینجا بگیم درون بهتره و جگر هم بگید میشه، یک درون به اصطلاح پر از آتش و پر از به اصطلاح سختی. یعنی چی؟ یعنی همیشه نکنه یه چیزی میشه و همساله. و صدر زیق نهرج و صدر زیق کندما یا سعد به سما، تعبیر قرآنی آورد، مثل اینکه با جان کندن داره آسمان بالا میره که نمیشه بالا رفت. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، اشاره میکنه به اینکه کسانی که رجس دارند و به خدا ایمان ندارند چی شده، خدا چیکار میکنه براشون؟ رجس رو قرار میده، پلیدی رو براشون قرار میده. آیه رو اشاره میکنه، میخواد چی رو اشاره کنه؟ یعنی ناآرامند، ناآرام و نگرانند، در رنجند. و بیشتر رنجهای عمده، رنجهای ما اصلش رنج معنایی است، حتی اون رنج بیرونی که میبینیم نوعا رنج درونی است. رنج بیرونی نمیگم نیست، رنج بیرونی میشه همون با تعبیر علامه در بالا میشه جوری کرد که همش بشه به عنوان خوشی، ولی اینجوری بشه میشه اینجور. اذا عرفت هازار علمت ان مرجع الامرین اعنی نسیان المیثاق و شقاء الحیات الدنیا واحدان. پس عملا میبینید نسیان میثاق کردی، رنج دنیا شروع میشه. تا شما خدا را و میثاق را و ملک تلقودن را و بندگی را فراموش کردی، میفتی در رنج. لذا طبیعی که مرجع امرین یعنی نسیان میثاق و شقاء دنیاوی، رنج دنیاوی یکیه. و شقاء دنیاوی چیه؟ من فروع نسیان المیثاق. اصلا چرا باعث میشه انسان این رنج دنیاوی تمام؟ به خاطر اینکه میثاق فراموش کرده. علامه توضیح داد کسی که عارف بود رنج دنیاوی نداره، یعنی همون رنج ها هم براش شیرینه. به اون توضیحی که حالا و هازا هو الذی یشعر بهی کلامه سبحانه حیث اتا بالتکلیف الجامع لأهل دنیا فی سوره طه فقال تعالی. این همون چیزیست که خداوند سبحان در سوره طه آخرش اینجوری گفته، فما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا. این اگر هدایت من میاد و اگر هدایت من اومده دیگه کسی گمراه نمیشه، به چی؟ سختی و رنج نمیافتد. فلا یشقا، الله میخواد اینجوری بگه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. تا اعراض از ذکر من میکنه تبدیل میشه به چی؟ معیشت زنگ. یعنی چی؟ یعنی احساس سختی میکنه. و نحشر و یوم القیامته اما اجالتا این معیشه زنگ شاهد بحثشه، یشقارم بر اساس این معنام. آره اون بحث هدایت به حسب دستور، همین بیانی که علامه گفت خدا دستور داده طبق دستور میکنه، ولی به حساب ولع داره همه رو به سمت خدا ببره. این رنج اشکال نداره. و معمولا رنج شیرین، نمیدونم شنیدید اسم رنج شیرین شنیدید؟ اینا رنج شیرین. در مورد ابو عبدالله رنجش، رنج خیلی رنج بود نبود، ولی رنج شیرین بود. یادتون باشه توضیح دارن در مورد رنج شیرین. اینا هم همینجوری، علامه نمیخواست بی رنج نیست، ولی رنج شیرین. سختی میندازه که شیرینه، یادتون باشه. کلا اینجوری حتما دیدید این شهید این همه سختی که میبینه، سختی های شدید میبینه، ولی همه شیرینه. بلکه بعضی موقع میگه تازه منو مثل خدا پذیرفت. نیست اینجور؟ اینو ما میگه رنج شیرین. حتما بس بخون رنج معنوی رو میگه رنج شیرینه. ما الان بعضی موقع بعضی متوجه نیستن، ما بعضی جاها رنج میبریم از جهت اینکه چرا اینجوریه، مثلا چرا عالم اینجوریه، مثلا به خاطر این کفری که هست، نمیدونم بی‌حجابی که هست، چه هست. اگر تهش رو نگاه کنن برای کسی که اهلش باشه میفهمی رنج شیرین، دردهای شیرین و رنج شیرین زیاد داره تو همین معنا. رنج معنوی میگن این رو. یه بار تو بحثای ابو عبدالله رنج شیرین رو توضیح دادم. بله بله
ولی خیلی آقا باور کن، حالا میگو بنده بود باور کن، این خیلی آقا باور کن، یه فشار خوب بدی تا درست بشه کارش. باور کن، حالا اینو جدی گفتم از بابه، باور کن باور کن، یعنی یه جایی است باید خیلی فشار بدن آدم تا خدا خداش در بیاد و الا در نمیاد. جدی ها میگفت بنده خدایی، میگفت ما حالا گفتیم خدایی ما میخواییم بیایم، بنده خدایی میگفت میخواییم بیایم، اما اینجور آبرو بردن، گفت ولی دیگه تو گفتی، تو گفتی چرا نه، تو که من میبینم در تو یه چیزی هست نمیشه، بنده خدا در تو چیزی هست نمیشه، تو چاره اینه آبرو تو ببرم، اینقدر بشکنی بشکنی تا به خدات برسی. خوبه، ولی واقعا بسیاری از جاها بلا خیلی لطف داره، یعنی نه اینکه من خودم معتقدم، یعنی این هیچ اشکال نمیکنه، من دیدم کسانی که یه نعمت بهشون میاد خوب میفهمن این نعمت خدایی است، شکرش هم نابه و واقعا هم به خدا میرسه، من اینا رو انکار نمیکنم، ولی خیلی از مواقع میخوای راه باز بشه، نمیگم تو بلا بندازید، اصلا بحث این بلا کار رو حل میکنه، بلا واقعا کار رو حل میکنه، خیلی تکان دهنده است. اصلا میدونی چه جوریه؟ گاهی بلا کار 10 سال عبادت رو میکنه. واضح هستم چه از میکنم؟ به یک فهم بصیرت ناب معنوی میخواد برسه، نمیشه، این بلاست که اونو به اونجا میرسه، نمیشه، نمیگه نه، در افرادی داره میشه ولی در این اکثر افراد نمیشه، باید اینجوری بشه. بله؟ ضعف نیست، رمز جانشون اینجوریه. بنده خدا تو روایت هست خدا بعضی ها رو میبینه، بعضی از مؤمنان میبینه بخواد در ایمان نگه داره، باید بهشون همش نعمت بده تا نگهشون داره، ولی بعضی رو بخواد نگه داره باید بلا بده. اینا خواهجه اصلا ضعف حساب نکنه، ولی خیلی ها اینجوری رمز جانشون باز میشه. به تعبیری مهم اینه، ما اصلا فلسفه عبادت و ریاضت چیه؟ برداشتن برخی از حجاب هاست، حجاب باید برداشته بشه، داریم این کار رو انجام میدیم، این حجاب رو بندازیم کنار. خوبه، بلا غالبا این حجاب رو زود میندازه، بلا واقعی قشنگ میخوره به مغز جان. خب من همه گفتم، البته من گفتم، ولی همه جا هم نه، این قاعده کلی نکنیم. خب من که عرض کردم الان منم که داشتم همین نبوده، ولی در این حال یه جور هم نکنید همه با بلا. آقا بعضی ها اصلا باید یه شکل دیگه بیان بالا. حالا این شما گفتیم این بلا رو بود، بنده خدایی بود از این طلبه ها از خانواده سرمایه‌دار اومده بود اینجا درس داشتن خوند، پدرم براش ماهانه میفرستاد، ماهانه میفرستاد، خیال جمال طلبه ها تو زحمت بوده، این راحت زمین. این رو من از حضرت آیت الله بله میانجی شنیده بودم تو درسی که داشت، گفت این طلبه یه 2 ماهی 3 ماهی این ممری پدر نرسید، خیلی سختش میگه، تازه شد مثل طلبه سختش میزن نمیتونستن. رفت به خدمت حضرت معصوم، گفت حضرت معصوم تا بعد از ظهر اینقدر به من پول دادی، مثلا میگم 2000 تومان، حالا نمیدونم چقدر گفت، 2000 تومان من دادی ندادی من در میرم، من اینجا نمیدونم. بعد رفت حجره و یه نفر اومد تو حجره و بعد از ایشون رفت و اصلا خودش مشغول درس شد، یه نفر اومد تو حجره و این 2000 رو گذاشت، گفت آقا تهدید میکنه این 2000 رو براش گذاشت، همین مقداری که خواسته بود. این اصلا متوجه نشد چیه، هیچیش متوجه نشد، داشت در میرفت، این یادش اومد که امروز صبح من رفت حضرت معصوم 2000 واسه همین 2000 پس برم دنبالش، رفت اینو پیدا نکرد. میگه از اون بعد این طلبه یک مؤدبی شده بود نسبت به حضرت معصوم که حد نداشت، یعنی یه بار اینجوری پیش اومد یه همچه کاری رو کرد، حالا من که ازش تقریبا به بیادبی شیرین بیادبی کرد، ولی لطفی داشت باعث شد که مؤدب شد. از اون بعد میگفت اصلا نسبت به حضرت معصوم یه جور دیگه برخورد میکرد، بعضی رو باید بلا داد تو کارشون درست بشه، تازه بفهمن مثلا مقام ولایت چیه و توحید چیه و امثال اینا. خب ببخشید،
میگه این همون چیزیست که به اصطلاح از این آیه به دست میاد. چرا صحبت اینه؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. معیشة ضنکا چیه؟ همینه، همین رنجیست که میبره. چرا؟ چون عملا چیکار کرده؟ هی به این و اون وصل شد و دیگران دید و استقلال دید. در این استقلال دیدن باعث شده که چی؟ از خیال خدا که افتاده همش در رنج افتاده. ای نکنه این به من مثلا این مقداری که میخوام نده، اگر اون یکی به من حرفی بزنه چه میشه، اون یکی نمیدونم داره با من بد میکنه. از این حرفایی که هی میبینید تو این امور مونده. خب و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما و بدل ذلک فی هذه السوره من قوله فمن اتبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اجالتا میخواد چیکار کنه؟ یه چی رو حضرت آدم فراموش کرد؟ اون عهد ربوبیت، ربوبیت استقلال دید مشکل پیش آمد، استقلال دید مشکل پیش آمد و این باعث شد که چی؟ بعدش فمن تبع هدایه ای که در آخر گفته شد، شما اومدید تو زمین یا هدایت من رو دارید و میرید یا اگر نه که نه. و از همین جا من این قسمت هم بخونم دیگه پایان عرایز ما باشه. و من هنا تحدث ان كنت ذا فتانه ان الشجره كانت شجره في اقترابها تعب في اقترابها به اصطلاح تعب الحیات دنیا و شقائها. میگه از این حدس بزن اگر اهل فتانتی که اون شجره چه بود تا او را خورد شقاوت پدید آمد، رنج پدید آمد. کانت این شجره در اقترابش، یعنی رفتی ازش خوردی، تا خوردی تعب دنیا و شقای دنیا توش هست، سختی هست. اون درخت چیه؟ سختی دنیا. و هو ان یعیش الانسان فی دنیا. و اون چیه؟ یعیش الانسان فی دنیا ناسیا لربه، خدا رو فراموش میکنه، غافلا عن مقامه. و ان آدم علیه السلام کانه اراد ان یجمع بینها و بین المیثاق. گفت من میتونم هم از این بخورم ولی یادم نره میثاق، ولی تبدیل شد به این. حالا من توضیح داره این یکی که الان اینجا میگه صفحه 144 تو بحث روایتی، این صفحه 144 اونجا اینه یه توضیح در مورد این میده، انشالله عرض میکنم. الان بذارید باشه. گویا آدم به حساب کنه و اراد ان یجمع بینها، بین این شجره و بین میثاقی که مأخوذ علیه، که میثاق گرفته بود خدا، که به اصطلاح چه تعبیری کرده بود؟ بله ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه. به او اشاره میخواست جمع کنه، فلم یتمکن فنسی المیثاق و بقع فی تعب الحیات دنیا. این باعث شد افتاد تو تعب حیات دنیا، تعب و سختی دنیا افتاد، چون نمیشد جمع کرد. بعد اون تو روایات هست در اهل بیت میشود هم میثاق باشد و هم مسئله چی باشد؟ همین شجره هم باشد. اهل بیت براشون فرقی نداره و آدم گمان کرد میتواند مثل اهل بیت باشد، گمان کرد این گونه کرد. حالا توضیحاتیست انشاءالله بخونیم. صفحه 144 بخونیم انشاءالله. صفحه 144 خواستم یه اشاره بکنم یادتون باشه، انشاءالله میرسیم اونجا. سمت و دور که له زالک به توبه، سپس تدارک شد این به اصطلاح تعب دنیا با توبه، که توبه کرد و بعد هدایت آمد و هدایت مایه به اصطلاح رهایی از رنج. و السلام علیکم و رحمت الله.
معناتی که علامه دارم میگن قبل از عکس حاصل شد براشون.
تعبیر دیگر همین که این شد باعث شد به سمتش رفت و سقوط. اینو برای سقوط و حبوط درست میخواد
بشه رنج، ولی قبلش این حالت فلسلت بانی از اون حالت وحدت و اون حالت اتصال و ذکر در اومد دیگه. تو من
اهل بیت ازش میکردم به هرس و حسد، علامه این شهوت هم اضافه کرد. اینا رو شادم میخون میشه
تا دیگر از تو آدم نمیخون میده رفت چی میخون؟
هیچی دیگه ما اینجا نبودیم. آره دیگه باید می اومد.
من نگفت این جا رو که درز خلیل می اومد آخرش.
آره دیگه
یعنی بیشتر می اومد اونجا.
آره بلاخره چی خوب بود یا نبود؟
آره آخرش که باید می اومد
اصلش این بود خدا می دونست که ایشون می
اینجوری میکنه. چرا؟ چون در درونش چیزی هست که باید اینجوری بشه.
مثلا این بیانی هست اما که مثلا داستان خلافت آدم برای این اومده که بتونه اتصالش با بس مثلا خلافت رو بند کرد، اتصالش رو بند نیست. یعنی داستان خلقت رسول الله می اومد، این اتصال به لحاظ تفسیر اتصالش درست نمیشد به لحاظ
نه. اولا جریان آدم که اصلا میدونید جریان انسان نیست، اینی که گفتیم تو اصلا روایات آیات سبودیم جریان انسان یعنی برای اتصال و این اصلش مسئله است. یعنی به دلیلی اساسا همه اومدیم برای این عرشگنی نکنه به بنی اسرائیل هم عرشگنی نکن، تو امت رسول الله هم عرشگنی نکن.
نیم داستان خلوت رسول الله بیان نشود، چون این بیان میشود دیگه مثلا حکی نبود و دیگه این آیات که داره بیان آشد
ولی قرار شده با آدم بگه پایین و رسول الله اومد پایین
دیگه رسول الله
بدن اصولی داره برای اهل بیت این ها اصلا مطلب
نگاه به دنیا رو مثلا اینکه ملکه فرده خودم یه آرامش کرده یه مسئله هست، مسئله واقعی خود شخص رو هم نیم مدر خیلی با هر کسی هم هست که همسان مسئله اونا رو بوده یه از این طلبات رو هم کرده اینه که چجوری میشه جمع کرد بین این آرامش در نفس یا به همه چی از خدا هست و انجام تکامل.
از امام نگاه کنید نمونه عالی این بحث
که هست
فهم علامه هم اینجا گفت من نظرم یه خود هم آقایش اینجور بیده ما بنده ایم هم در ساحت تکوین هم در ساحت تشریف. در ساحت تکوین ما رو میگیشونه به بندگی، در ساحت تشریف به دلیل انسان ارادی بودن ما تعبیری ساحت تکوین بندگی است. تو ساحت تشریع از کجا پیش اومد؟ همین تکوین که دارای اراده شعوری ارادی مثل انسان داره میبایست به صورتش چیم در بیاد؟ تشریع هم در پس ما باید بندگی در تکوین داریم هم کنارش هم باید بندگی در
لحاظ نظری
در آن هر تا این رو گفتی؟ لحاظ بندگی در تشریع هستش این رو آنچه با خدا منصور است در تکوین همه حق از من اینه هم که خواسته حق تا از من خواسته اومده اقوام معنا داره.
تو هم مثالی که مثلا از نمایی که جلو استادش بود استاد جلو خودش نگرد تو هم مثال مثلا فرض کنم من اگه اونجا بودم مثلا اگه بودم خب اون هواپیما رد شده برم اینجا پناه بگیرم.
اگر احمقانه
پناه گرفتن حتما منافات داره با
آرام
هر
نه نه اصلا معناش این نیست. من فقط یه نقطه ای که توی این عملش بود هستم و الا اصلا شاید بعضی از اینها بحث به همون وظیفه شخص بگه من دیدم بعضی ها میگه اینجا من وظیفه هم اینه از جان محافظت کنم نمی کنم ولی اونجا میگه دل به دریا میزید بزرست یعنی به تعبیری نهادش همون آرامشه طبق وظیفه هم بده این سرکی میگه من خودم اون آرامش درون میشه وظیفه که خودش تشخیص
یعنی این امکان وجود داره دو تا ولی الهی دارن بودن یکی بله. این جفتشون در واقع فرضاً در مقام فرض هستن یکیشون میگه که هیچ اتفاق نمیفته من میرم یکیشون میگه من تکلیفم که برم
آره اینا در معمولا وجود داره در شرایط ختمی دیگه نوع عادی شه و الا شما نگاه کنید جریان حضرت عیسی و حضرت یحیی حضرت عیسی میخنده و حضرت یحیی گفت آیا در امانی از مکر خدا که اینقدر راحت میخنده شنا گفت آیا از رحمت خدا مایوسی که این گونه حضرم درسته حضرت درسته در روایت